أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله فصل قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأول على الآخر فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر وأيهما أظهر. می فرمایند که بحث کلی و کبروی در باب در حقیقت جمع میان ظاهر و ازهر و مواردی از این قبیل رو شما دانستید. ما از همون ابتدا دانستیم که به هر حال یه جای جمع عرفی صورت میگیره، توفیق عرفی انجام میشه، حاکم و محکوم، وارد و مورود، خاص و عام، مطلق و مقید، ظاهر و ازهر، ظاهر و نس، اینها جمع عرفی صورت میگیرد. به شکل کلی دانستیم که وقتی دعوا شد بین ظاهر و ازهر، ازهر مقدمه، ظاهر رو بر ازهر حمل میکنیم، ظاهر به نفع ازهر کنار میره. خب این قاعده کلیه، این جبهه کبروی دارد، این ضابطه کلان هست، اینا رو فهمیدیم، یاد گرفتیم. و اگر جایی واضح بود برای ما که کدام ظاهر کدام ازهر، لا اشکاله ولا شبهته در این که ظاهر و ازهر رو تکلیفشو میدونیم چجور باید روشن کنیم. ازهر رو مقدم میداریم، ظاهر رو بر ازهر حمل میکنیم. الا این که خب خیلی از بحثا هست کلیشو آدم میدونه، اما در مقام تطبیق اونجاست که گیر میکنه، به لحاظ مصداقی و صغروی حل نمیشه براش که بالاخره الان اینجا دلیل اول باید مقدم داشت یا دلیل دوم. جناب آخوند خراسانی میفرمایند که اشکالی ندارد که ما بعضی از این مواردی که به نحو صغروی و مصداقی مطرح شده است رو اشاره بکنیم، و بعد این که بعضی ها آمدن گفتن که آقا اگر این دوتا با هم دیگه، مثلا این دوتا دلیل با هم دیگه تعارض کرد و در مقابل هم قرار گرفت و تنافی پیدا کرد، اون وقت کدام بر دیگری مقدم بشود، یه وجوهی رو ذکر کرده اند. ما این وجوه رو بررسی کنیم و نشان بدهیم که این وجوه ضعف داره و اشکال داره. خیلی خوب، پس بحث میخواد یه مقداری ریزتر و جزئی تر بشه، از اون حالت کلی در بیاد که آقا عرض میکنتون که در ظاهر و ازهر، ظاهر بر ازهر حمل میشود، این که خب دانستیم، اما تو موارد و مصادیق و به نحو صغروی چه کار باید بکنیم. خیلی خوب، پس من دو سه خط اولو بخونم بعد بریم سراغ موارد. فصلون قد عرفت، این قد عرفت اشاره به همون بحث کلی و کبروی دارد. قد عرفت اون ضابطه کلی را، اون حکم کلی رو، اون قاعده کلی و کبروی رو. چی بود آقا؟ قد عرفت حکم تعارض الظاهر والاظهر و حمل الاول على الاخر. شما دانستید حکم تعارض ظاهر و ازهر را و اینکه اولی یعنی ظاهر بر ازهر حمل میشه، اولی بر دومی حمل میشه، یعنی دومی مهمتره، دومی اصل کاره، دومی مقدمه، این رو بر او حمل میکنیم. خب فلا اشکاله فیما اذا ظهر ان ایهما ظاهر و ایهما اظهر. در جایی که ظاهر باشد و آشکار باشد و بدانیم کدام دلیل ظاهر است کدام اظهر است، لا اشکاله در اجرای این قاعده. اینجا که چیز سختی نیست، خیلی آسانه. انما الاشکال در بعضی از موارد صغروی و مصداقی. و قد ذکر، این میشه بحث مصداقی و صغروی، میگه در بحث صغروی و مصداقیش باید یه مقدار تأمل بشه. و قد ذکر فی مشتبه الحال لتمیز ذلک ما لا عبرت بهی اصلا. میگه در مواردی که ارسال خاطرون که شبهه شده، نمیدونیم که اینجا کدام ازهر است کدام ظاهر، آمدن در این جاها در این موارد یه سری امور رو ذکر کرده اند تا بتواند موارد شبهناک رو برای ما روشن بکنه و تمیز بده و تمایز بده، ما بتونیم تشخیص بدیم کدوم ظاهره کدوم ازهر و کدام رو باید بر کدام حمل بکنیم. لکن این موارد، این مسائلی که گفتن، این قواعدی که گفتن، این مواردی که گفتن، اینها لا عبرت بهی اصلا، هیچ اعتباری ندارد. و قد ذکره، ذکر شده است، فی مشتبه الحال، در اون مواردی که مشتبه الحاله، نمیدونیم که ظاهر کدوم از هر کدومه، لتمییز ذلک، برای اینکه این حال تمیز و تمایز پیدا کنه، از همدیگر بازشناسی بشه، ذکر شده است ما لا عبرت بهی اصلا، یه اموری که هیچ اعتباری ندارد، اصلا اعتباری ندارد. بعد میفرمان فلا بأس بالاشاره الى جمله منها و بیان ضعفها، اشکالی ندارد که ما اشاره بخشی از اینها بکنیم و ضعف اینها رو بیان بکنیم. منها اولین مورد. عنایت بفرمایید، ما یه عموم داریم، یه اطلاق داریم. البته ما تو ابحاث خارجه اصولمون اونجا بحث کردیم که ما اطلاق رو نمیگیم، ما میگیم طلق، و اینم صرف یک عوض کردن اسم نیست، آثاری برش مترتب است و نتایجی داره. لکن الان همچنان که سابقا هم بارها و بارها تذکر دادیم، الان در مقام مباحثه کفایه هستیم، لذا از اصطلاحات همینجا استفاده میکنیم، از مبانی همینجا استفاده میکنیم، همین دیدگاه رو داریم شرح میدیم، لذا کسی با ما اشکال نکنه که آقا شما خود که حرف قبول نداری، اون بحث دیگری است. الان ما داریم کفایه درس میدیم. ببینید، ما یه عموم داریم، یه اطلاق داریم. فرق اساسی و محوری این دو با هم چیه؟ حالا اول اشتراکشون بگم. اشتراکشون خب همه شما میدونید، اشتراک عموم و اطلاق در این است که هر دو بر شمول، فراگیری، دربرگیرندگی و گستردگی دلالت میکنن، هم عموم هم اطلاق، هر دوشون دارن ارمسطون که این فراگیری و دربرگیرندگی و استیعاب و شمول رو میرسونن، این شباهتشون هستش. ها، چه بگوید که اکرم الرجل، چه بگوید اکرم الرجال، هر دو دال بر این حالت فراگیری و بفرمایید که شمول و گستردگی و استیعاب هستند. در این جهت پس نقطه اشتراکشونه. لکن نوع دلالتشون بر این گستردگی و شمول متفاوته. عموم نوع دلالتش وضعیه، یعنی به دلالت تصوریه دال بر شموله، یعنی خود این لفظ به لحاظ وضعی و از ابتدا وضع شده است برای دلالت بر استیعاب، شمول و گستردگی. فرض کنید مثل الفاظ عموم که داریم، کل، جمیع، مجموع، تمام، کافه، امثال ذلک. این اصلا این الفاظ وضع شده است از طرف واضع برای دلالت بر گستردگی و شمول و استیعاب، لذا بهشون میگیم ادات عموم. این دلالت ادات عموم بر عمومیت و شمول و گستردگی جنبه وضعی دارد. خب یه تعبیر دیگه هم به کار میبریم براش، اون چیه؟ میگیم جنبه تنجیزی دارد. یعنی چی جنبه تنجیزی دارد؟ این تنجیزی در مقابل تعلیقیه، یعنی دلالت ادات عموم بر عمومیت و شمول منجزه، حتمیه، بتیه، متوقفه بر چیزی نیست، مشروطه بر چیزی نیست. ها؟ هیچ چیز دیگه هم باشد نباشد فرقی نمی کنه، این دلالت بر عموم دارد. خب این شد دلالت عموم بر گستردگی و شمول. در مقام بیان فرقش بودیم با اطلاق. خب اطلاق چه ویژگی دارد که این با او فرق میکنه؟ ویژگی اطلاق این است که اطلاق به لحاظ وضعی دلالت بر شمول و گستردگی ندارد، یعنی به دلالت تصوریه، به دلالت تصوریت الوضعیه دال بر شمول و گستردگی نیست، بلکه لفظ مطلق به دلالت الوضعیه فقط بر طبیعت دلالت میکند، بر طبیعت دلالت میکند. بله البته این طبیعت دارای افراد و مصادیقی است، اما این لفظ به خودی خود دارد بر طبیعت دلالت میکند. الانسان همون طبیعت انسانی، الرجل طبیعت رجولیت و مرد فرض بفرمایید، و هاکذا بقیه موارد. خیلی خوب، لکن اگر یه قرائنی آمد، یه مقدماتی آمد و اضافه شد، اونگاه ما از همین لفظ مطلق اون شمول و گستردگی رو برداشت میکنیم. به این قرائن و مقدمات اصطلاحاً گفته میشه مقدمات حکمت. بله. خب مقدمات حکمت چیه؟ اینی که اولاً متکلم در مقام بیان باشه. آخه گاهی اوقات متکلم اصلا در مقام بیان نیست، یعنی نمیخواسته که مطلب رو به شکل گسترده بیان بکنه، یعنی اشاره ای کرده از یک کلمه استفاده کرده، اما این ما درک میکنیم، برداشت میکنیم او در مقام بیان نبوده، قصد نداشته که این گستردگی و شمول رو برساند. حالا از یه جهتی ما اینو کشف میکنیم. دو، این که علارغم این که در مقام بیان اون خواسته خودش بوده، پس مقدمه اولا چی شد از مقدمات حکمت؟ این که متکلم در مقام بیان تمام خواسته خودش به وسیله لفظ باشد، میخواسته همه خواسته خودش رو با این لفظ بیان بکنه. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه این که قیدی نیاورده باشد که این رو محدود بکند، علارغمی که در مقدمه اولا گفتیم اون در مقام بیان بوده، با اینکه میخواسته کل خواسته خودش بیان بکنه، اما قیدی نیاورده برای تقیید و تحدید و محدودسازی این. بریم سراغ مقدمه سوم. مقدمه ثالثم این هستش که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. این سه مقدمه رو اصطلاحاً بهش میگن مقدمات حکمت. برای این که یک اسم جنسی مثل الانسان، الرجل، المرأه، الکتاب فرض بفرمایید و چیزهای از این قبیل، برای این که یک اسم جنسی دلالت بکند بر شمول و گستردگی، این معلق است و مشروط است بر وجود مقدمات حکمت، لذا این فرق دارد با دلالت ادات عموم بر عمومیت و شمول. او تنجیزی بود لکن این تعلیقیه. او از حق لفظ برداشت میشد، جنبه وضعی داشت، اما این نه، این به دلالت تصوریه برداشت نمیشه، بلکه به دلالت تصدیقیت الجدیه، با دلالت تصدیقی که دلالت ثانویه هستش برداشت میشود. پس تفاوتشون اینجا واضح شد. خیلی حالا که ما فهمیدیم تفاوت این دوتا رو، فرض بفرمایید که یه عام می‌داریم و یک مطلقی، که این عام و مطلق در بعضی از موارد و افراد با هم دیگر بفرمایید که نقطه اشتراک پیدا می‌کنن. فرض بفرمایید عام می‌داریم که میگد اکرم العلماء، اکرم فعل امر ظهور در وجوب، اکرم العلماء، العلماء هم جمع محلا به الف و لام دلالت بر عموم میکنه، خود همین هیئت صيغه جمع، این هیئت جمعه که الف و لام اولش باشد، لام معرف به لام باشد، این خودش دال بر عمومه و از ادات عموم حساب میشود. خیلی خوب، از ادوات عموم حساب میشه. اکرم العلماء میشه عام، اکرام کن همه علما را. خیلی خوب. از اون طرف یه اطلاقی داریم، اون چی میگه؟ اون میگه لا تکرم الفاسق، الفاسق اسم جنس دیگه، این اطلاق از این برداشت میگه لا تکرم الفاسق، یعنی جنس فاسق رو اکرام نکن، اما از اینکه عالم باشد یا عالم نباشد. او قبلی میگفت اکرم العلماء، همه علما رو اکرام بکن، اما از اینکه فاسق باشند یا نباشند. آن این میگه لا تکرم الفاسق، همه فساق رو، یعنی هر فاسقی را اکرام نکن، اما از که عالم باشد یا نباشد. نقطه اشتراک کجا میشه؟ عالم فاسق، عالم فاسق. خب در برخورد با این دو دلیل، آیا عموم اطلاق را تقیید میزند و در نتیجه حرمت اکرام مختص جاهل فاسق میشه؟ یعنی چی؟ یعنی اکرم العلماء سر جای خودش محفوظه، تازه این عموم اینقدر قویه که میاد اون لا تکرم الفاسق رو تخصیص تقیید میزنه و محدودترش میکنه، میشه اکرم العلماء، همه علما رو اکرام میکن ولو کان فاسقا. بعد لا تکرم الفاسق چی میشه؟ میشه لا تکرم الفاسق الا ان یکون عالما. فاسق رو اکرام نکن مگر اینکه عالم باشد، که از تحت فاسق چی؟ خارج میشه. پس اون عام اینقدر قوی بود که به عمومیت خودش باقی موند و آمد این لا تکرم الفاسق و تقیید زد و اینو محدودش کرد. زور این به او نرسید، او عام بود که زورش به این رسید. آیا این طرفی است یا اینکه نه برعکس اطلاق است که عموم را تخصیص میزنه و در نتیجه وجوب اکرام مختص به عالم غیر فاسق میشه؟ یعنی چی؟ اکرم العلماء میگه همه علما را اکرام کن، لا تکرم الفاسق میگه فاسق اکرام نکن. نتیجه این میشود که ما بگیم که همه علما را اکرام بکن به جز عالم فاسق. چرا؟ چون یه لا تکرم الفاسق داریم. کدام بر دیگری مقدم میشه؟ علما رو محدود بکنیم یا فاسقین رو محدود بکنیم؟ کدوم طرف این محدودیت ایجاد بشود؟ کدوم بر دیگری مقدم هسته؟ خب جناب شیخ اعظم انصاری فرمودن که ظهور عام بر اطلاق مقدم است و مرجح است. میگیم چرا؟ میگن برای اینکه ظهور عام در عموم جنبه وضعی و تنجیزی دارد، اما ظهور مطلق در اطلاق جنبه تعلیقی دارد، معلق است بر مقدمات حکمت و یکی از اون مقدمات حکمت عدم البیانه. عدم البیانه و این عامی که آمده است این صلاحیت دارد برای اینکه بیانی باشد که محدود کننده است نسبت به اطلاق مطلق. خوب توجه کنید، کسی بگه که خود چرا اینطوری شما میگی؟ خب از اونوری بگو این مطلق سزاوار است برای اینکه خاصی باشد و مخصصی باشد بر اون عام. نه، این اشتباه برداشت نشه. عام معلق نیست، منجزه. لذا وقتی عام آمد دلالتش بر عموم هست، معطل چیزی نیستش، به خلاف اطلاق. اطلاق منجز نیست، معلقه، باید منتظر باشد که ببینه که قیدی در کار نباشه، وگرنه نمیشود اطلاق را از او چی؟ برداشت کرد. فلذا این بر او مقدم میشود. خیلی خوب، این یه خلل بکنیم باز ادامه شو. میفرمان منها ما قیل، این پس این قائل این قیل کیه؟ جناب شیخ اعظم انصاری. منها ما قیل فی ترجیح ظهور العموم علی الاطلاق، اون چیزی که گفته شده است در این که ترجیح دارد ظهور عموم بر اطلاق و تقدیم تقیید علی التخصیص. اگر امر دائر شود که مطلق را مقید کنیم یا عام را مخصص کنیم، مقید کردن مطلق مقدمه، اینو باید مقیدش بکنیم و تقدیم تقیید علی التخصیص، این مقدم بشود، تقیید بر تخصیص. فیما دار الامر بینهما، در جایی که امر دائر مدار میانه تخصیص و تقیید باشد، میان عام و مطلق باشد، که مثالشو عرض کردیم اکرم العلماء و لا تکرم الفاسق. لا تکرم الفساق نگید، اگه لا تکرم الفساق بید اونم میشه عام، نه لا تکرم الفاسق. خیلی خوب، خب حالا چرا؟ دلیلتون چیه جناب شیخ اعظم؟ من کون ظهور العام فی العموم تنجیزی، یا اضافه کنید وضعیا تنجیزی، یا این جنبه وضعی دارد، جنبه تصوری دارد، وضعیا تصوری تنجیزی یا جنبه وضعی و تنجیزی دارد، به خلاف ظهور المطلق فی الاطلاق. اما مطلق ظهورش در اطلاق جنبه تنجیزی نداره، بلکه جنبه تعلیقی داره، مشروطه. فانه مشروط، ها، فانه مشروط، میفرمایند که فانه معلق على عدم البيان، فانه مشروط و معلق على مقدمات الحکمه و منها همین عدم البيان هستش. خیلی خوب، والعام يصلح بيانا، عام میتواند بیان باشد برای او. فتقدیم العام حین اذن لعدم تمامیت مقتضى الاطلاق معه به خلاف العکس. ببینید عام وقتی آمد مقتضی دلالت بر عموم تامه، هیچ دیگه مشکل ندارد. اما مطلق وقتی میاد مقتضیش هنوز کامل نیست. یعنی اصلا مطلق چه عرض کنم، وقتی اسم جنس میاد بذار اینطور بگم، اسم جنس وقتی میاد مقتضی هنوز کامل نیست، باید مقدمات حکمت فراهم باشد تا مقتضی دلالت اسم جنس بر شمول و گستردگی تمام باشه. میفرمان که فتقدیم العام حین اذن لعدم تمامیت مقتضی الاطلاق معه، این تقدیم عام در این صورت، این بفرمایید که درسته، حین اذن این عام مقدم میشه. چرا؟ برای اینکه مقتضی اطلاق با وجود عام این تمام نیست، به خلاف العکس. اما حالت عکسش اینطور نیست، یعنی اطلاق چه باشد چه نباشد، عام مقتضیش تام و تمامش مشکلی ندارد. حالا اگر ما خواستیم عام را تخصیص بزنیم به اون مطلق، از محضر مبارکتون که این تخصیص بلاوجه، جهتی ندارد، لزومی ندارد، دقت میکنید. نکته بعدی میفرمان که این تخصیص بلاوجه مگر به نحو دائر، مگر به نحو دور. ببینید اگر مطلق، خوب این دور متوجه بشید، اگر مطلق بخواهد عموم عام رو تقیید بزنه، دقت میکنید چه عرض بکنم، این باید خودش مقید نشده باشه، یعنی بیانی بر تقییدش نیامده باشه. ها، در چه صورتی بیانی بر تقییدش نمیاد؟ در صورتی که این مطلق توانسته باشه عام رو تخصیص بزنه. واضح شد؟ اگر مطلق بخواهد، یعنی بتواند، اگر مطلق بخواهد عموم عام رو تخصیص بزنه، باید پیشتر عموم عام رو تخصیص زده باشه، دقت میکنید، وگرنه مطلق اصلا شکل نمیگیره. دورش واضح شد آقا؟ این درست در نمیاد. میفرمان که فانه موجب لتخصیصه بلا وجه الا على نحو دائر، مگر به نحو دوری. خب این یه وجه. وجه دیگر چیز؟ وجه دیگر نیست که ان الاعم الاغلب، المحضرتون که اگر یه چیزی جنبه عمومیت و اغلبیت پیدا کرد، این اگر ما در یه چیزی شک کردیم که آقا این درسته درست از این حرفا، این ملحق به اعم اغلبه، اعم اغلب بودن این ظن ایجاد میکنن، ما بگیم که وقتی ما نگاه میکنیم آنچه که اعم اغلب هستش و اکثر هستش تقییده نه تخصیص. تقیید بیشتر رخ میده، تقیید بیشتر رخ میده، اصلا مطلق اونقدر پیدا نمیشه. معمولا مطلقات اینا مقیدات هستن، تقیید خورده ان. پس این دو وجه شد. یک وجه اول اونی بود که فرمودن که اون تنجیزی است، اطلاق تعلیقی است. وجه دوم نیست که تقیید بیش از تخصیصه. پس اگر امر دارشو بین تقیید مطلق یا تخصیص عموم و عام، ما میگیم که تقیید مطلق چون بیشتر رخ میده این کارو انجام بدیم مناسب تر هست. و فیه جناب آخوند خراسانی میگن ما کلام شیخون العلامه جناب شیخ اعظم انصاری رو قبول نداریم، این کلام رو صحیح نمیدانیم. میگیم چرا؟ میگن ببینید این که عدم البیان، که این خودش جزء مقتضی هست در مقدمات حکمت، این کدوم عدم البیانه؟ یه لحظه من باشده، این کدوم عدم البیانه؟ عدم البیانی جزئی از اجزاء مقتضی هست و جزء مقدمات حکمت است که متصل باشه، در همون مقام تخاطب آمده باشه، نه اینکه الی الابد الاباد مثلا اینطوری باشه که مثلا اطلاق ما در حیات بشر نمیتونیم پیدا بکنیم. چون لعل اونم چه جور؟ حالا ما تو شریعت هم داریم بحث میکنیم، حالا باز اگر در مورد یه متکلم حرف میزدیم مانعی نداشت، میگفتیم خب متکلم دیگه مرد، دستش راحت شدیم دیگه، هر چی بخواست تقییدم بزنه دیگه تموم شد دیگه، بعد از این دیگه نمیتونه تقیید بزنه. لکن ما با قانون مواجهیم، حالا نه فقط هم شریعت، اصلا قانون. قانون اینجوری نیست که بگیم این قانون گذار مرد دیگه تموم میشه کار، نخه، اون سیستم قانونگذاری موجود داره، میتونه کماکان وقت دارد که مطلقات قبلی رو تقیید بزنه. کی؟ 100 سال بعد، 200 سال بعد. الان در کشور ایالات متحده آمریکا یه قانون اساسی 200 سال قبل نوشتن دیگه نمیان که مجددا قانون اساسی بنویسن، هی تبصره بهش میزنن یا تفسیرهای ارائه ازش میکنن، یه چیز از این قبیل. 20 سال یه بار همین کارهای انجام میدن. حالا این باز خوبه، در انگلستان که اصلا قانون اساسی نداریم خیلی تعجب میکنه، میگه مگه میشه؟ بله. حالا شما فرض بفرمایید اگر ما در ایران و در جمهوری اسلامی قانون اساسی نداشتیم، چه بلایی به سر ما می آوردن؟ تمام هستی رو رو سر ما خورد میکردن، ما رو نابود میکردن که شما چقدر عقب مونده و بیچاره و بدبختید که قانون اساسی ندارید. اما حالا چون بریتانیای کبیر قانون اساسی نداره، همه میگن نه خب به اونم یه مدلشه، اشکال نداره، خوبه، بذار نداشت باشه. دقت میکنید چه عرض کنم؟ خب شاید شما میگید آه این یعنی چی؟ اصلا قانون اساسی نداره و چی کار میکنن؟ اونجا یه سری رویه های عمومی دارن، کارایی که از قبل میشده اینا رو استصحاب میکنن، میگن سابقا یه همچین چیزی میشده، سابقا یه همچین روالی بوده، سابقا یه همچین برنامه بوده، همون کارا رو ادامه میدیم. خلافش هم بخوان باز دوباره تو مجلسشون تصدیق میکنن، پارلمانش تصدیق میکنن. اما قانون اساسی به اون معنا، به عنوان میثاق ملی که مادر همه قوانین باشه، به این شکل در کشور انگلستان وجود نداره، استثنایی در دنیا. بگذارید حالا میگم نکتهش هم همینه که کسی هم تو سرش نمیزنه، بلکه تو کتاب علوم سیاسی و کتاب های حقوق و امثال ذلك میگن خب پس دو مدل هست، یه مدل این یه مدل هم این. اما اگر ما بودیم حالا شما چه میکردن با ما؟ اصلا خطی که بگذارید بر تقدیر مراد این استش که خب ما در همه قوانین با این مسائل مواجهیم، یعنی این دارمدار یه نفر نیست که بگه این که مرد رفت تموم شد، نه، اون پارلمان، اون مجلس، اون سیستم قانونگذاری کماکان باقی. در باب شریعت هم همینطور. در باب شریعت ما این نبوده که فقط پیامبر باشد یا فقط قرآن باشد، که ممکن است که بیانی رو یکی از ائمه داشته باشد، امامی بعد از 100 سال بعد از او ما ازش بیان دیگری به ما برسد که او رو مقید کرده باشد. خب آیا واقعا اون اطلاق کلام امام اول این منعقد نمیشه؟ چرا؟ چون ممکنه که مثلا 150 سال بعد امام فرض بفرمایید که ششم بیاد مثلا خلاف اینو بگه، امام پنجم خلاف اینو بگه. نه این حرفا کدومه؟ این اطلاق که متوقف است بر اینکه بیانی بر خلافش نباشه، عرض محضرتون که این متوقف بر این هستش، محضر مبارک قیدی بر خلافش نباشه، بیانی بر خلافش نباشه، این یعنی اون بیانی که در خود مقام تخاطب صادر بشود، نه الالعبد. حالا اولا و اما اون مطلبی که شما میگید تقیید اغلب از تخصیصه، این هم از اون حرف هست. از قضا اونی که مشهوره اینه، میگن ما من عام الا وقت خص، یعنی اینقدر تخصیص عمومات زیاد هست که یه همچین جمله‌ای درباره عمومات گفته میشه که ما من عام من الا وقت خص. شما دقیقا برعکس میگید، میگید نه اینا تخصیص زیاد نیست، عرض مثلا تقیدها زیاده، نه چنین چیزی نیست. تازه حالا علافرض اصلا ما آقا قبول کردیم، چشم، هرچی شما میگی قبول میکنیم که تقیید بیشتر از تخصیص باشه، سلمنا، ثم ماذا؟ این بیشتر بودن چی رو حل میکنه؟ شما در باب انصراف، حالا مخصوصا اگه دوستانی که حلقات خونده باشن در حلقه ثانیه، اونجا انصراف رو خیلی خوب احتمالا آشنا شدید باشه. در اونجا این گفته میشه که کثرت وجود موجب انصراف نمیشه، بلکه کثرت استعمال، تازه اون کثرت استعمالی که منجر به وضع تعینی بشود، یا حالا یه درجه تخفیف مثلا بگیم مجاز مشکوک. دقیقاً من چی عرض میکنم؟ اینی که شما میگید در منطقه ما فقرا عموماً شیعند، لذا اگر بگید اکرم الفقیر، اکرم الفقیر، این منصرف میشه به فقیر شیعه. میگیم نه، این کثرت وجود خارجیه، یعنی در خارج چون منطقه شما شیعه هستن فقرا بیشتر شیعه هستن. نه این نمیشه. انصرافی که ما داریم از بحث میکنیم یه بحث لغوی و لفظیه، یعنی اینقدر کلمه فقیر در فقیر شیعه باید استعمال بشود تا اینطور بشه که وقتی میگن فقیر تبادر بکند به ذهن فقیر شیعه، اون وقت است که انصراف رخ میده. خیلی خوب، فی ما نحن فی هم همینطور میگیم، میگیم اینی که شما میگید که تقیید غلبه وجودی دارد، این فایده نداره، بلکه باید یه ویژگی رو شما بگید که ما وقتی اون ویژگی رو ملاحظه کردیم این موجب ازهریت بشه. بحث سر چی بود آقا؟ در ظاهر و ازهر، ظاهر رو حمل میکنیم بر ازهر، میخوایم ببینیم که عام ازهر است یا مطلق ازهر است. دقت میفرمایید؟ خب عام ازهر است یا مطلق ازهر است، یه ویژگی باید بگید به ما نشون بدید که ازهریت عام را نشان بدهد و این وجه مناسبی نیست. خوب توجه بکنید، جناب آخوند الان در مقام این نیستن که حالا بگن که کلن عام بر مطلق مقدم بشد یا مطلق بر عام. دارن میگن بعضی از این وجوهی که ذکر کردن اینا لا یسمن و لا یغنی من جوع، فایده ای نداره، این وجوه وجوه خوبی نیست، قابل استفاده نیست. و فیه ان عدم البیان، خب انصافا نابغه بودن، انصافا خیلی اعجاب آور است ذهن اینا، فکر اینا، چطور این وجوه رو میتونستن مطرح بکنن، بیان بکنن، بعد دوباره شون نقد بکنن، خود طرحش نقدش، هم خوش ذهن بودن هم آقا کار میکردن، شب و روز اشتغال به این ابحاث علمی داشتن، نه اینکه خب ما هزار جا کارت میکشیم، هزار جا حضور داریم، خب نمیشه، ذهنمون درگیر همه مسائل است. و فیه ان عدم البیان الذي هو جزء المقتضی في مقدمات الحكمه انما هو عدم البیان في مقام التخاطب لا الى الابد. اون عدم بیانی که جزء مقتضی است در مقدمات حکمت، فقط و فقط عدم البیان در مقام تخاطب است، نه عدم البیان الى الابد که تا روز قیامت رو در بر بگیره، نه. و این عام منفصلی که شما بیان کردید، این نمیتونه، این بیان بر تغییر در مقام تخاطب نیست. حالا این جمله نفرمودن، ما خودمون اضافه کنیم که والعام المنفصل لا يكون بيانا على التقييد في مقام التخاطب. خب این پاسخ به نکته اولشون. اما نکته دوم، و اغلبیت التقييد مع کثرت التخصيص، اغلبیت تقييد با وجود کثرت تخصيص به مثابت، یعنی به میزانی که، به اندازه‌ای که قد قيل، گفته شده است، ما من عام الا وقد خص، غیر مفیده. این اغلبیت تقیید فایده ای نداره. فلا بد فی کل قضیه من ملاحظه خصوصیاتها الموجبه لاظهریت احدهما من الاخر فتدبر. عرض نظرتون که میفهم در هر قضیه ای، در هر گزاره ای ناچار هستیم که ملاحظه بکنیم خصوصیات اون رو، اون خصوصیات که موجب ازهریتش میشود، الموجبت لاظهریت احدهما، موجب ازهریت یکی از اون دو میشه از دیگری، نه صرفا اغلبیت وجود در خارج، اکثریت وجود در خارج، این ثمره ای و فایده ای ندارد. خیلی خوب، این یکی از وجوه و پاسخی که جناب آخون فرمودن. اما وجه دیگر و بعد هم پاسخ جناب آخوند خراسانی. در اینجا در مورد اول مقارنه بود و مقایسه بود میان عام و مطلق، حالا مقارنه است و مقایسه است میان تخصیص و نسخ. یه مقداری امروز من اگر اجازه فرمی زودتر میخوام بحث رو به پایان برسونم که باید که برنامه‌ای برسم، خود محضور دارم، لذا حالا یه توضیحاتی عرض میکنم، شاید نرسیم که کل این قسمت رو بیان بکنیم، تا یه جایش رو بیان میکنیم، بقیش بماند برای جلسه آینده. خب اول من یه توضیح درباره نسخ و تخصیص بدم که ما اینا رو درست از هم دیگه جدا بکنیم. ببینید هر دوی اینها، هم تخصیص و هم نسخ، جنبه تضییق و تحدید دارد. کارشون محدود سازیه، کارشون مزیق سازیه، دایره رو کوچیک میکنن هر دوشون، هم تخصیص هم نسخ. پس در این جهت مشترکن، کارشون تضییق و تحدید وحی جیمیه، محدود سازی. خب لکن تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون این است که تخصیص عبارت است از تضییق و تحدید افرادی، اما نسخ عبارت است از تضییق و تحدید ازمانی و در عمود زمان. یعنی چی؟ ببینید یه وقت است که میگد که اکرم العلماء، ها میگه علما رو اکرام بکن، این میشه عام. خب بعدن به ما چی میگه؟ بعدن میگه اما عالم فاسق را اکرام نکن، فساق العلماء را اکرام نکن، اگر عالمی فاسق بود اکرام نکن. اگر این تخصیص باشه یعنی چی؟ یعنی آمده است گفته چی؟ گفته آقا همه علما واجب الاکرامند به جز یه تعدادی از افرادشون که اونا عبارتند از علمای فاسق. علمای فاسق این جنبه افراد، تخصیص افراد، یعنی تضییق افرادیه، تحدید افرادیه. یه سری افراد رو از ذیل این خارج کرده. از چه زمانی؟ از همون اول. از همون اول، یعنی عام ما اکرم العلماست، خاص ما هم همین استش که یه عده از این علما نباید اصلا اکرام بشن. خب خاصیتش چی حالا؟ خاصیتش اینه، خاصیتش این است که اگر شما اون اکرم العلما رو شنیدی، رفتی شروع کردی یه سری علما رو اکرام کردن، ولی همینطور خودت دل بخواهی علمای فاسق اکرام نکردی، گفتی من دلم نیست اینا رو اکرام کنم، اینا فاسقن، اکرامشون نمی‌کنم، بعدن هم خبردار شدی که عجب اینا واقعا هم تخصیص خورده بودن، یعنی اکرامشون واجب نبوده و بلکه حتی چه بسا حرام بوده است، آیا شما معاقبی یا نه؟ نه معاقب نیستی، شما مطابق با نفس الامر عمل کردی، مطابق با واقع عمل کردی. دقت میکنی چه ارتباطی؟ حالا درسته که خبردار نبودی، نمیدونستی تخصیص خوردن، اما حالا شانست گرفته است و مطابق واقع عمل کردی، این میشه تخصیص. اما اگر نسخ باشد، نسخ چی میگه؟ نسخ نمیگوید، فرض کن حالا همین عدم اکرام عالم فاسق به نحو نسخ باشه، نسخ نمیگوید از اول دایره علما محدود بوده، نه، نسخ میگه آقا تا یه بازه زمانی این اکرام علما ام از عالم و فاسق واجب بوده، اما از این زمان به بعد دیگه اون مصلحتی که اول گفتیم دیگه وجود چی آقا؟ ندارد. فلذا چون اون مصلحت نیست دیگه حکم برداشته میشه. مثلا اول الامر اعلام میکنن که آقا ما به همه طلبه شهریه میدیم، هر کس بیاد طلبه بشه شهریه میدیم، خیلی خوب، کاری ندارن این طلبه درس خون هست، درس خون نیست، کار میکنه، زحمت بکشه، نمیکشه. خب مصلحت اقتضا میکرده که جمع زیادی بیان وارد حوزه بشن تا ما بتونیم بین اینا تقسیم بکنیم، بررسی بکنیم، تمحیص بکنیم، تمییز بکنیم، ببینیم کی درس خونه کی درس خون نیست. بعد از چند سال که گذشت بعد اعلام میکنیم آقا فقط طلبه های درس خان رو ما شهریه میدیم، این میشه نسخ، یعنی حکم شهریه دادن تا سال سوم ادامه داشت، از سال سوم به بعد این دیگه نسخ شد. یه بحثی رو مطرح کردن یه وقتی که زمان تحصیل در حوزه رو کلن، زمان موندن در حوزه رو مثلا 15 سال در نظر میگیریم، بعد از 15 سال طلبه باید تعیین تکلیف بشه، تو چه کاری بالاخره؟ ها؟ محققی؟ نویسندهی؟ کو کتابت؟ کو مقالت؟ چه کار داری میکنی؟ استادی؟ کو کجا داری تدریس میکنی؟ مشخص بشه، دقت کنی؟ مبلغی؟ باید بالاخره مشخص بشه. یه تعدادی که تو حوزه کاری دارن برای انجام بمونن، ما باقی کار ندارن خداحافظ شما برن پیکارشون، یا ما شهریه نمیرسه بخواهیم به شما هم شهریه بدیم، یه همچین طرحی بود ولیکن خب نه جرات نمی کنن که اجرا بکنن، خیلی خب برهم گذاشتن تا خیس بخوره تا آرام آرام اجراش بکنن. به هر تقدیر منظور اینه. خب اینجا طلبه ای که تو این سه سال شهریه، فرض کنیم ما عدم بزنیم سه سال، طلبه ای که تو این سه سال شهریه گرفته بوده ولو درس خونم نبوده اشکالی نداشته، طبق قاعده بوده، طبق قاعده بوده، چون تو اون سه سال این قاعده این بوده که شهریه بگیره. نسخ مربوط به بعد از این سه ساله، نسخ میگه آقا مصلحت شهریه دادن به عموم طلبا فقط تا سه سال اول بود، بعد از این دیگه نه، فقط به طلبه های درس خان مثلا ما شهریه میدیم، دقت بکنید، به خلاف تخصیص. تخصیص میگه اصلا از اول شهریه فقط باید به طلبه درس خان داده بشه، نه طلبه که درس خان نیست. مطلب آقا واضح شد؟ خیلی خوب. نتیجه هم اینجا ظاهر میشه که عرض کردم اگر تخصیص باشه و شما از اول به طلبه درس نخوان شهریه نداده باشی، فرض شما مقسم شهریه هستی، طلبه درس نخوان میاد تو صف شهریه و میگه آقا برو پیکار، برو بذار یکی دیگه بیاد، تو که درس نمیخونی. دقت میکنید؟ بعدن که اون مخصص آشکار بشه برای شما، شما گناهی هم مرتکب نشدی، از قضا خوبم عمل کردی. اما اگر این نه از قبیل نسخ باشه، تو این سه سال باید به این طلبه درس نخوان هم شهریه میدادی و ندادی، اون میتونه از شما طلب بکنه، بگه آقا شهریه ندادن به من از تاریخ مثلا فلان 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 روز فلان ماه فلان سال فلان شروع میشده، 3 سال قبل از اون من طلبه بودم و شهریه به من تعلق میگرفته، آقا شهریه ما رو رد کن چی آقا بیاد. پس فرقش واضح شد، تخصیص جنبه تضییق و تحدید افرادی دارد، اما نسخ جنبه تضییق و تحدید ازمانی دارد. خب حالا اگر امر دائر شد بین تخصیص و نسخ، یعنی موردی بود که هم به تخصیص میخورد هم به نسخ میخورد، ما کدوم رو مقدم بداریم؟ اینو از قبیل تخصیص در نظر بگیریم یا از قبیل نسخ در نظر بگیریم؟ توضیحات مقدماتی داده شد، انشاءالله توضیحات تکمیلی و تطبیقی بماند برای جلسه آینده. عذرخواهیم میکنیم که خیلی کوتاه شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.